أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأهدية الطريق الأمان من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الحمام من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقدم محمد. وعلى آله وسلم فرمودم به این که هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند انسان حقیقی و واقعی خواهد بود، راجع به اون قوه و قابلیت شخص انسان برای رسیدن به فعلیت انسان عرفانی و عرض محضر رسوندیم که ابتدا در قوه در نطفه انسان که اساره نظام هستی است قوه وجود دارد که این قوه بر اساس حرکت جوهری به سرحد نفس نباتی میرسد و اونگاه از نفس نباتی به نفس حیوانی و سپس به نفس انسانی، و فعلیت او به این است که انسان حقیقی بشه که از اون نقطه آغازین این نطفه که قوه و استعداد محض است تا اون نقطه نهایی وصولش به کمالات حقیقی انسان به صورت خط مستقیم حقیقی قرآنی است که اهدنا الصراط المستقیم است و تمام نمازگزاران از محضر حق متعال میخواهند که این طریق انسان حقیقی عرفانی رو طی کنند و عرض کردیم که عارف کامل امام است، معصوم است، عارف کامل فیلسوف است و عارف و فیلسوف هر دوتا امام هم و همه انبیا فیلسوف هم، چه این که همه انبیا عارف کامل و مکمل هم واصلان حقیقی هستند که از دایره خطا و اشتباه رهیده هم، از جال و تله خطا و گناه در رفته هم. اونها در جال و در تله حق می افتند. اونها رو می فرماین فعلیت، فعلیت به دست آوردن کمالی را که قابلیت به استعداد اون رو داشت که این کمال را به دست بیارد. اگر کمال رو به دست آورد به فعلیت رسیده است. منتها با کلمه یعنی بازم این که انسان عارف در عرف عرفان یعنی انسان قرآنی که به کمال رسیده است کیست، یعنی انسان واقعی در عرف حقیقی در عرف عرفان اون کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی. این واو و متصف به صفات ربوبی این برای بیان اون معنای فعلیته که انسانی که بالقوه میتواند عارف کامل بشود، استعداد انسان قرآنی شدن رو دارد. کی انسان قرآنی میشود؟ موقعی که از قوه به فعلیت برسد. مراد از قوه به فعلیت رسیدن چیست؟ متصف به صفات ربوبی بشه، اسماء الله درش پیاده بشود. به این معنا که ایشون می شود ولی الله، انسان عارف فوق خلیفت الله، بلکه انسان عارف کامل ولی الله که ولایت لازمه اش خلافته، چون به صفات مستخلف یعنی حق متعال در می آید، از اون به بعد با اوصاف الهیه در نظام هستی چون کار می کند، حالا می شود خلیفت الله. قبل از مقام خلیفت اللهیش به مقام اصلی ولایت راه پیدا می کند. و قهرن کسی که متصف به اوصاف الهی بشود، محاسن اخلاق و محامد آداب را هم به دست میارد. محاسن جمع حسن هم آمده، جمع محسن هم آمد، منتها اینجا همون جمع حسن است که به معنای خوبی ها و نیکی هاست. محامد هم جمع محمده است که ستایش هاست. هرچه از اخلاق نیکوس را این انسان الهی کسب کرده و هرچه از آتا آداب ستایش شده هست، ایشون متعدد به اون آداب شده است. هم در مقام اوصاف به اوصاف الهی متصف شد، هم در مقام اخلاق به خلق و خوی نیکو اتصاف پیدا کرد، و هم در مقام آداب متعدد هست به ادب الهی و آداب الهی رو مراعات می کنن. ولذا انسان عارف حقیقی هم دارای حضور تام دائمی است که می شود شهود اسماء الله، که می شود توحید صمدی قرآنی که چند شب قبل بحثش رو داشتیم، بازم در فصل سوم یا فصل دوم بحثش به نحو مبسوط بازم در پیشه. هم به توحید قرآنی رسیده است، هم اوصاف الهی در او پیاده شده، و همین که هرچه اخلاق نیکوس را به دست آورده است و ادب با خداوند را هم حفظ می کند. از این که متصف به اوصاف حق است، اخلاق نیکو در او پیاده شده است، اقتضای اتصاف به اسماء الله این است که قدرت تصرف در ماده کائنات رو پیدا میکنه. وقتی قدرت تصرف آمد، برای اینکه همانند کاهنها و همانند شعبدبازان و ساحرها دست به تصرف نظام هستی نزنند، بگذارد اون مقام توحیدیش همچنان حفظ بشه، ولذا متعدب هست به آداب الهی، دائما در ادب مع الله، هم یک پارچه پیش حق حاضره و هم یک پارچه متعدب هست به ادب. به خودش اجازه نمیدهد که بدون اذن حق گام از گام برداره، به هیچ وجه به خودش اجازه نمیده که بدون اجازه حق گامی برداره. یک آدم سرسپرده است انسان کامل، یک عبد محض است، هر کاری میخواهد بکند از خدا اجازه میخواهد، هر کاری میخواهد بکند از خدا اجازه میگیرد. اینو میفرمان استاد داشتن، اصلا خودش معنای استاد داشتن. انسان عارف حقیقی استادش خداست، و علم آدم الاسماء کلها، و ایشون بدون اجازه خدا حتی در امور شخصیه خودش هم وارد نمیشه. شما به من بفرمایید چجوری راه برم، شما به من بگید من چجوری بشینم، شما به من بفرمایید چجوری غذا بخورم، شما به من اجازه بدید من چجوری ازدواج کنم. هر کاری رو میخواد بکند از خدا اجازه میگیره، منتها اینجا دیگه اجازه اذن تکوینی است، نه اذن تشریعی است. لطف بفرمایید آدرس داشته باشید، بعد حالا کتاب رو یا میخرید یا به دست میارید به یک نحوی. باب اول انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه را ملاحظه میفرمایید. باب اولش این است که انسان کامل ولی الله است. این مربوط به باب اوله. باب دومش هم این است که انسان کامل خلیفت اللهه. این هر دو باب شما رو در تنظیم این فصل اول و این تعریف حقیقی انسان در عرف عرفان کمک میکنه که انسان به مقام ولایت میرسه. مقام ولایت مقام قرب اب به حقه، که اصلا ولایت را هم که ولایت فرمودن تو متن کلمه ولایت قربه، چون قرب و نزدیکی به حق است، اتحاد وجودی با خداست که در حقیقت از حد در آمدن است به حق وصول پیدا کردن، این رو تعبیر می فرمایند به ولایت. ولیه ای غرابه، حتی لغت رو هم باز بفرمایید، اون لغات اصیل وقتی می فرماید ولیه یعنی غرابه، کسی که ولی شد یعنی نزدیک شد، اونچنان با حق یکی شده که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین اونها و خدا نیست، برای اینکه اینها فقیر محضن و حق تعالی هم غنی محض است و اینها نه در ذات استقلال وجودی دارن، نه در صفات استقلال دارن و نه در افعال. اگر کسی ذاتش سرسپرده حق است، اوصافش هم قهرن سرسپرده حق است و در افعالم هرگز بدون اجازه حق قدم بر نمی دارد. ولذا انسان حقیقی هم در ذات، هم در صفات و هم در فعل و افعالش به وزان ذات حق و صفات حق و افعال حق است. خدا رو هم برای خودش هم نمی خواد، خدا رو برای خدا می خواد. جناب امیرالمؤمنین در نهج فرمود عده عبادت میکنم جهنم نرم، عده عابدم مثل تجار تا اینکه بهشت رو در عزا بگیرم. من تو رو عبادت میکنم برای اینکه اصلا تو رو دوست دارم، نه تو رو دوست دارم حتی برای خودم. این هم غلطه، این هم غلطه. تو رو دوست دارم اصلا یه طوری هستم که دلداده تو هم. این طوری اگر کسی به اینجا رسیده اون حقیقت عبادت رو میچشه، اصلا دلداده هم دوست دارم باید حرف بزنم، دوست دارم تو رو بخوام. چیه نمیدونم، چرا میخوام حالیم نیست، هیچی نمیفهمم، فقط اینقدر میفهمم که تو رو میخوام. همین یکی اینقدر فهم منه و از این که میفهمم تو رو میخواهم را هم باز نمیفهمم چی، من حالیم نمیشه. اینها در تسلیم محضن، حتی میگن ما هیچی حالیمونم نمیشه، اینقدر میدونیم تو رو میخواییم، حالا از این که چرا تو رو میخواییم هم نمیدونیم. اصلا ما دلمونو تو بردیم، ما کسی نیستیم، ما از خودمون چیزی نداریم تا این که بگیم که به این دلیل تو رو میفهمیم به اون دلیل. نه خیر، اصلا من عبادت میکنم تو رو برای اینکه تو رو دوستت دارم، دوست دارم تو رو، چون تو با دوستی نظام هستی رو شروع کردی. اونجا که پای ولایت است، پای دوستی محض است. در پای دوستی محض هرگز چون چرا مطرح نیست. این که حق فرمود کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، در اون فاحببت ان اعرف دلیلش حب است، خود دلیل عین مدعاست. ما گنج مخفی بودیم، دوست داشتیم خودمون آشکار کنیم. بله، دوست داشتم خودم آشکار کنم. چرا دوست داشتی؟ خود همون حب دلیل است، اصلا چرا بر نمی دارد، مدعا عین دلیله، دوست دارم دیگه، میخواهم دیگه، بالا سر ندارم که یک کسی بگه که چرا و به چه دلیل، به چرا و به چه دلیل نداره که. اوصافی دارم، اختزای ذاتی اوصاف من بر ظهورشونه. مثل این که اگر کسی فقیر است دیگه معنا ندارد که بگید چرا فقیری فقیری میکنن. خب فقیری یعنی فقیری کردن دیگه، دلیل نمیخواد اصلا، خود دلیل عین مدعاست. اگر ما گفتیم فلان کس فقیر است دیگه معنا نداره که بگیم آقا فقیر چرا فقیری میکنه؟ معلوم است دیگه، فقیر یعنی فقیری کنه. غیر از این چی دلیل، چه دلیلی میخوای؟ همون فقیری کردن او عین فقر اوست، چون فقیر است دنبال غنی میگرده. ولذا معنا نداره که بگیم آقا فقیر به دنبال غنی میرود. چرا به دنبال غنی میرود؟ چرا نداره؟ برای اینکه فقیره. همین که گفتی فقیر به دنبال غنی میرود، خود عین این ادعای شما عین دلیل شماست. نیازی نیست که دلیل بیاری، برای اینکه نداره دیگه، فقیر. از اون طرف غنی هم به دنبال فقیر میگرده. چرا غنی به دنبال فقیر میره؟ این هم باز دلیل نمیخواد. برای اینکه متن غنا اینه که فقیر میخواد، فقیر میخواد. ولذا به تعبیر شریف است و در اون غزل خدا گدا گدا کند غنی، غنی دنبال فقیر میگردد. اول وقتی فقیر آمد به دنبال غنی، غنی آمد به دنبال فقیر، گدا گدا میکند، قهرن گدا هم خدا خدا کند. تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه هست آب. این دیگه دلیل نداره یک کسی بگه که آقا انسان تشنه چرا به سوی آب میرود. خب انسان تشنه برای اینکه چون تشنه است آب میخواد دیگه، چرا نداره که. بعد بگیم آقا آب چرا به سوی تشنه میرود. آقا برای اینکه تو متن آب سیراب کردن خوابیده. سیراب کجا سیراب کردنه؟ اونجایی که تشنه گیر بیاره، تشنه آب رو بخوره، آب بشه سیراب کردن. بله اگه آب سیراب رو نداشته باشد، تو متن آب سیراب کردن خوابیده بس نیست. اگه آب به دنبال تشنه نرود، به این معنا میشه که پس آب آب هست اما سیراب نمی کنه. این لازمش اینه که شما ذات او رو از خودش بگیرید، با حال اینکه ذات آب اینه که سیراب. اگر بگیم که عالم غنیست، عبد فقیره، عالم فقیره، بعد بگیم که این فقیر چرا به دنبال خدا می رود؟ بگیم چرا نداره که؟ برای اینکه فقیر است نداره دیگه. کسی که نداره به خود دارا بشه. وقتی ندارد به دنبال دارا می رود. بلا انسانی که موجودی که دارا باشد به دنبال دارا چرا میره؟ بله انسان و موجودی که دارا باشد به سوی ندار می رود. این قطعی است. برای اینکه متن دارایی یک نحوه اشتیاق به ندار خوابیده است، متن دارایی. ولذا کنتو کنزن مخفی، یا ما مخفی بودیم، فاحبب تو ان اعرف، دوست داشتم خودم آشکار کنم. چرا دوست داشتی آشکار کنی؟ میگه اوصافی داریم، این اوصاف ما، این دارایی ما، ما رو آروم نمیگذاره. دارایی میگه به توی سوی ندار باید بری. بله ولذا اون کسی که مال داشته باشد بریزه در بانک و در حساب به دنبال گدا نگردد، این را عرب هرگز دارا نمیگه. این دارا نیست که. و یه کسی فقیر باشه و از غنی چیزی نخواهد، اسمشو فقیر هم نمیگه. این اصلا طرفینیه. برای اینکه متن فقر احتیاج به داراست، متن غنی اشتیاق به نداره. ولذا اون عارف بزرگوار خوب این بیت را سروده است: وجود ظهور تو به من است و وجود من از تو. به حق تعالی خطاب میکنه، تو میخوایی ظاهر بشوی، باید به واسطه من ظاهر بشی، چون من مظهر تو هم. ظهور تو به من است تو، مثل این که فقیر فقر 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 به غنا میگوید ای غنا ظهور تو به من است تو. تو کجا میتونی بگی من غنیم؟ موقعی که این غنی بودن تو اون صفت مغنی رو در متن ذاتش داشته باشه که تو غنی هستی که دیگران رو غنی میکنی. پس ظهور تو به من است تو، اما وجود من از تو. فلست تظهرو لولای لم اکو لولاک، ظهور تو به منه، وجود من از توه. پس در نتیجه اگر من نباشم تو ظاهر نیستی، اگر تو نباشی من موجود نیستم، اگر تو هستی من باید باشم،
اگر من هستم تو هم باید باشی، نمیشه دو تا طرف رو برداشت. ولذا حق بدون خلق معنا نداره، محال اصلا. رب مطلق بی مظاهر محال است. الحمدلله رب رو بگید، العالمین رو نگید محال اصلا. الحمدلله رب العالمین، بله اگر عالمین نباشه، عالم نباشه، موجودی نباشه، رب ربوبیت یعنی چه؟ کی مربی؟ مربی کی آخر؟ تمام عالم به حق خطاب میکنن، اگر ما عالمینیم حالا تو ربی. منتها تقدم رب بر عالمین تقدم ذاتیه، عالمین مترتبه بر حق متعالم. اینه که غنی نسبت به فقیر ولایت داره و فقیر هم نسبت به غنی ولایت داره، برای اینکه فقر فقیر ایشون رو نزدیک به غنی میکنه. فقر فقیر او رو نزدیک به غنی میکنه. حالا این بحث رو دنبال بفرمایید که چرا انسان‌های کامل ولی الله هم چون فقیر هم. و تازه فرمودن که فقیر کامل انسان کامله، هیچ کدام از ما به اندازه فقیری پیغمبر فقری نداریم، که اگه فقر داشتیم به دنبال درمانمون میرفتیم، به دنبال بیچارگیمون میرفتیم دیگه، پس چرا نمیریم؟ ما معلوم است احساس فقر نمی کنیم. ولذا جناب رسول الله فرمود که الفقر و فخری، اصلا فقر افتخار منه. من چون فقیرم متن فقر من مرا به سوی غنی میبره، تشنه به سوی آب. این یک. خب همین که تشنه به سوی آب میرود، ای غراب الیه، یعنی به این آب نزدیک میشه دیگه، غراب الالما. چرا تشنه ولی ما میشود، آب میشود، نزدیک به آب میشود؟ چون تشنه است. چون تشنه است، خود تشنگیشون رو ولی میکنه. خداوند که آب است، ایشون باز چرا اسمشو میگذارید، میفرمایید ولی ولی؟ که جناب حضرت یوسف صدیق در آیه قرآن به حق خطاب میفرماید انت ولیی فی دنیا والآخره، آیه 103 سوره مبارکه یوسف، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی دنیا والآخره. چرا خدا ولیست؟ چرا خدا ولیه؟ از اون جنبه‌ای که حالا عارفان اینو میفرمان که حق متعال از اون جنبه‌ای که غیب الغیوبی است، اون متن غیبیه ذات بی نهایت او که هیچ در نیامد و مکشوف احدی هم نشده، در اون متن ذات ایشون الله است، الرحمن، الرحیم، الولی، الحکیم است. تمام این اوصاف دیگه بعد از ذاتند، منتها بعد رو نه به معنای بعد مثلا رتبی بگیرید، بعد زمانی بگیرید، بعد جدا بگیرید، نه، اون مقام غیبیه رو میفرمان که هیچ کس از اون خبرم نداره، اون رو فقط به همون لفظ بی اسم و رسم نام میبرن. همین اولین صفحه مصباح الهدایه است، امام نگاه بفرمایید که وقتی میخواد حق متعال رو بستاید میگه تو حقیقتی هستی که اون ذات تو، اون غیبی تو، اون ذات غیبی تو مستکنه در مقام استتار محضه که هیچ کس از او خبر نداره. اونجا دیگه حق رو اتصاف به ولی، به غنی، به رحیم، به رحمان، به این اوصاف نمی فرمایید. کجا پای این اوصاف به میون میاد؟ اونجایی که حق رو کنه به سوی خلق. اونجا می بینیم که اسماء الله حالا ظهور می کنه، الله، الرحمن، الرحیم، رب. بعد حالا اینجا بسم الله الرحمن نرحیم. بله، این به را، این با را فرمودن متعلق کنید به اون مقام غیبیه، که اون غیب رو که ما خبر نداریم، اگر میخواهید اون غیب رو بیارید پایین تر، نامش ببرید، حالا او رو به اسم الله بخوانید، الرحمن بخوانید، الرحیم بخوانید، رب العالمین بخوانید، مالک یوم الدین بخوانید، و اهدنا الصراط المستقیم هادی بخوانید، مضل بخوانید و فرمایشات که پیش میاد. اونی که بی اسم است، اون ذات غیبه، اون نه خلق از او خبر داره، نه او با او با خلق رابطه وجودی داره، رابطه ذاتی داره، اون نه. اما اگر آمدیم در مقام الوهیت، الله است، الرحمن، رب است، این اوصاف فقیر میخواهند. ولذا فرمود انسان کامل، انسان در عرف عرفان، اون کسی است که متصف بشه به متصف بشود به صفات ربوبی. این اتصاف به صفات ربوبی معلوم است از مقام اسماء الله به این طرفه، نه اون مقام غیبیه بی اسم و رسم. که از اون مقام غیبیه بی اسم و رسم تعبیر به احدیت میفرمایند. حالا لطف بفرمایید مقام احدیت و واحدیت را در جلد دوم معاصر نگاه بفرمایید، یک معصر و لطیفه تو این رابطه اومده، اون رو کسی باش کار نداره. اون فرمودن که اون مقام غیبی غنیون عن العالمین، اون دیگه بی نیاز از همه کسه، حتی اسمش رو هم گذاشتن غنی. این غنی اسم اون ذاتش نیست، اینم باز یک نحوه اسمه، یعنی یک نحوه اظهار یک لفظی رو کردن است که بخواهن که به یک نحوه بگم ما از اونجا خبر نداریم، که دیگه چه خبره؟ هیچ خبر نیست. اون رو فرمودم که اونجا مقام بیخبری است، هیچ کس از اون مقام خبر نداره، انبیا هم از اون مقام هیچ خبر نداده اند. پیغمبر اکرم که قرآنش بزرگترین کتاب آسمانی نظام هستیه، اولین و آخرین کتاب کامل نظام عالم قرآن کریم است، فرمودن این جناب، این قرآن هم از اون مقام هیچ خبری به ما نده. فقط تنها خبری که دادن خبر از بیخبریه که میگن هیچ خبر نداره. همین مقدار. وقتی میرسن به مقام اوصاف، حالا میفرمایید الله الرحمن، لطف بفرمایید در اصول کافی کتاب التوحید بابی هست به نام باب حدوث اسماء، باب حدوث اسماء الله. بعد میبینید که اولین اسمی که از حق متعال تجلی پیدا کرده طبق یک روایت، اسم الله هست و تبارکه هست و تعالی، این سه تا اسم. بعد از این سه اسم حدود 360 اسم اگر اشتباه نکنم اون حدیث نقل کرده، یا کمتر، تعداد رو حالا به دقت ذهن نداریم. باب حدوث اسما رو نگاه بفرمایید. وقتی آمدید در مقام اسما، حالا میفرمایید او رب است، رب مربوب میخواد. وقتی فرمید او الله است، الله و اله معلوم میخواد. وقتی فرمودید او حق است، حق خلق میخواد. منتها فرمودن از اون طرف اشتیاقه، فاحببت ان اعرف، من دوست داشتم خودم آشکار کنم. چرا دوست داشتی خودت آشکار کنی؟ میگه برای اینکه اصلا متن دوستی ما یعنی آشکارا، اصلا متن دوستی ما. چرا؟ آخه برای اینکه من اللهم، آخه الوهیت بی معلو نمیشه، رب بی مربوب نمیشه، رب مطلق بی مظاهر نمیشه. الحمدلله رب را بفرمایید بدون العالمین راه نداره. رب عالم میخواهد، رب خلق میخواهد. ولذا فرمود فهبت و ان اعرف، چون این جناب حق از دوستی کار رو آغاز کرد. حالا از این ور ببینید جناب امیرالمومنین چه میفرماد من هم از دوستی بر اساس دوستی و حب عبادتم رو آغاز میکنم. منم عبد تو که من تو رو عبادت میکنم به جهت این که تو رو دوست دارم. هیچ چالیم هم نیست، هیچی هم نمیدونم این دوستی چیه. حقیقت دوستی رو هیچ کسی هم اون طوری که هست نمیتونه تشخیص بده، برای اینکه حقیقت دوستی حبه. حب و حقیقت دوستی یعنی خدا، یعنی خدا. و حقیقت خدا هم معلوم احدی از معلولها و مخلوقی نیست. حبی هم که در متن عبد خوابیده است که جناب امیر در نهج میفرماد اصلا دوست دارم تو رو عبادت کنم، این دوستیش یعنی خود خدا، یعنی در حقیقت خودت میخوای من عبادت کنم. همین. بعد من خبر ندارم چرا من دوست دارم، نمیدونم. اینقدر میدونم که تو دوست داشتی خودتو اظهار کنی، ما رو ظاهر کن. منم دوست دارم که تو من رو ظاهر کردی، من در خدمت تو باشم. فقط به شما بگم ما در خدمتی، همین مقدار. چرا دوست دارم هم حالیم نیست، هیچی نمیفهم. تو این مقام، تو این حقایقم، فاحبب تو ان اعرف، همونطوری که تو دوستی داشتی ظاهر بشی، من دوست دارم تو رو عبادت کنم. اینو میفرمان مقام ولایت. مقام ولایت مقام حبه، مقام قربه، مقام عشقه. ولذا یکی از الفاظی که برای ولایت به کار میبرن، میفرماین ولایت عشقه. حتی بعضی از بزرگان اهل معرفت فرمودن که اسم خدا هم عشقه. بعضی ها فرمودن اصلا خدا یعنی عشق، خدا یعنی حب، خدا یعنی بقا، خدا یعنی رب. اینا دیگه همه اوصاف هست دیگه، همه اینا تو متن حقه. فاحببت ان اعرف، حب و دوستی وقتی که شدید بشود اسمش عشق. حب و دوستی وقتی شدت بشود. و عزیز من، تا به سرحد عشق نرسیم در مجازیم. تا به سرحد عشق نرسیم در مجازیم. عشق رو هم هر چی میخواید بفهمی چیه حالید نیست، نمیدونی چی. عشق رو با دل سر و سر عجیبیه. تنها کسی که عشق رو به خوبی میفهمد دله. ولذا دل را در وادی عشق و عاشقی حال خاصیه. چرا دوستش دارم؟ چرا دل باخته اویم؟ چرا ایشون رو میخواهم؟ نمیتونم. هیچ جالی من نیست. کی این رو در دل من غرض کرد که او بخواهم؟ بازم نمیتونم. چگونه این حب را و این عشق را غرض کرده ام، کاشته ام، این تخم سعادت را، این هسته حقیقی درخت وجودی انسان عارف را، کی این هسته را در جان او غرض کرده که این درخت بشود و که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما بشه؟ میگه هیچ نمیدونیم کیه این، چه دستیه. برای اینکه تا میخواهم بگم میخواهم بدانم، حق فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین تو و قلب تو باز ما فاصله ایم. میخوای بفهمی باید اول منو بفهمی، والا از قلب خودت هم سر در نمیاری. میخواد بره حق رو بفهمد، میبیند که حق فهمیدنی نیست. یه درد بیدرمونیه عشق. سرور من، عشق یک درد بیدرمونیست، دردیست که هیچ دوا هم نداره. گاهی دور میکنه، گاهی نزدیک میکنه. چرا دورم کردی؟ میخواد، دوست داری. چرا نزدیکم آوردی؟ دوست داری. پس من چه کارم؟ هیچ کاره. دوستی من چه کار است؟ هیچ. پس من بخواهم یا نخواهم؟ نه بخواه و نه نخواه. بفرمایید رفع نقیزه این است. باشه، هر چی میخوای اسمشو بگذاری بگذار، ما کاری به منطق نداریم. حرف از منطق نیست. من وجودم یا عدمم، هر چی میخوای اسمتو بذاری بذار، نه وجودی نه عدم. میگه بابا نه وجود نه عدم رفع نقیزه اینه. میگه ما با منطق کار نداریم. بله، عشق نه با منطق کار دارد و نه با فلسفه، یعنی فلسفه متعارف، نه اون عرفان فلسفه حکمت متعالیه، نه اون عرفان حقیقی که حکمت متعالیه رو فرمودید دیگه در کتاب عبارت، که وقتی برسیم به فلسفه به خصوص به حکمت متعالیه بالاخص به عرفان بالله، اون دیگه یه همچین حالیه. آقا چرا عبادت بکنم؟ چرا تو رو بخواهم؟ نمیدونم. هیچ نمیدونم چرا تو رو میخواهم. اصلا حالی هم نیست. من فقط میدونم دل باختم. ولذا مقام حقیقی عشق بی اسم و رسم است. مقام حقیقی عشق بی اسم و رسمه. اینی که فرمودن عاشقان هیچ اسم و رسم ندارن، شهیدان گمنامن، هیچ کس از اینا خبر نداره. لاف عشق و دوستی زدن کار رو به جایی نمیرسونه. بله، این طوریست، این طوریست. اون میفرمان مقام حضور. درست شده؟ مقام توحید و حضور. عرض نکردیم که اینهایی که اهل عشقن مقام حضورن، عارفان حقیقی و انسانهای عرفانی حقیقی اهل حضورن، و اگر یک لحظه از حضور سقوط بکنن هیچ ندارن، فقط حضورن، نه حاضرن فقط حضورم. حضور یعنی خدا، حضور یعنی خدا، حضور یعنی علم، علم یعنی ادراک، ادراک و علم یعنی حضور، حضور و ادراک و علم مطلق یعنی خدا. عارف هم میگه حضور محض میخواهم، یعنی خدای محض، که وقتی خدا حضور محض آمده من حاضرم، نه تویی که من به سوی تو حاضر شده ام، نه بلکه حضور است و بس. حضور یعنی خدا است و بس، ما هیچ کاری به این اون نداریم، حتی کاری به خودمونم نداریم. اون میشه مقام عرفانی قوی. من آثر العرفانه للعرفانه فقط قال بستانی. به تعبیر جناب شیخ الرئیس، اوائل همه تسلیسی هم. من خدا را دوست دارم، این تسلیسه. من هست و خدا هست و دوستی. جلوتر، دوست دارم او را، دوستی او من رو نمیبینه، او رو میبیند و دوستی جدا میبینه. جلوتر وقتی میرود میبیند دوستی محض، دوستی محض. دیگه میشه مقام توحید. از تسلیس به ثنویت میرسه و از ثنویت هم به توحید راه پیدا میکنه. میگه عشق من نمیفهمم. چرا نمیدونم؟ نمیدونم. مثل عشق مجازی، در بین این همه دخترهای اجتماع چرا این جوان یک دفعه دلداده فلون دختر شده؟ نمیدونم. هیچ جالی نیست. کی اینو گذاشته؟ نمیدونم. بله؟ سر و کله میشکنه. حالیش هم نیست طفلکی. اصلا متوجه نیست که این از کجا قرض شده. به ایشون ربطی نداره. اونی که قرض کرده خودش میدونه که چجور قرض کرد. این که عشق مجازی سر از پا نمیشناسد، اون که عشق حقیقیه چطور؟ اونو میفرماین ولی الله. اسم شریف ولی الله، ولی فرمودن از اسماء الله، به خلاف رسول و نبی. خدا رو رسول نمیگویم، خدا رو نبی نمیگویم، اما خدا رو ولی میگویم. در زبان مبارک حضرت جناب یوسف صدیق سلام الله علیه آمده که خداوند رو به اسم شریف ولی خوانده است. و ولی هم در دنیاست و هم در آخرت. این مقام ولایت تعبیر می شود از او به ولایت تکوینی. حالا نگاه بفرمایید، بعد اون رساله ولایت تکوینی و ولایت تشریعی که یک رساله خورده رساله است، اون رو هم نگاه بفرمایید، بعد می بینید که این انسان الهی که به مقام ولایت رسیده است، ایشون متصف میشه به اسماء الله. چون میخواد متصف بشه به اسماء الله، خب خودشو تحویل حق داده دیگه. عشق است، حضور، ظهور است، شعور محض، ادراک کامل حقیقت عالم. خدا هست و دارد خدایی میکنه. ما هیچ کاره ایم. از او دلسوزترم؟ نه. از او مهربانترم؟ نه. خب پس این درد، این مریضی آمده، اینو رفعش نکنم؟ نه. چرا رفع؟ به من چه مربوطه؟ من چه کارم؟ ادب به من اجازه نمیده. ادب به من اجازه نمیده. اون چه که پیش می آید خوش آید؟ البته. چرا؟ برای اینکه تو فرمودی دوست دارم دیگه. دیگه دوست برای معشوق و برای دوست ببخشید تعیین تکلیف نمی کنه. اینجوری بکنی اونجوری. خب پس حساب دعا چی میشه؟ حساب دعا میبینیم خیلی بالا بالا که رفته ان، حالا مقدار میبینیم که دعاشون هم برداشته میشه. دعایی کیه؟ مدعوف کیه؟ دعا چیه؟ خیلی بالا رفتن. نه مال ما، نه مال من و شما، خیلی بالا رفتن. میبینی خواستنشون هم برداشته میشه. عالم به سر القدرن. اون چرا که باید بدونم میدانن و اون چرا هم که باید بشود هم که میشود. پس من دست به چیزی بزنم کاری آری یا نه؟ چرا بزنم؟ چرا مثلا بگم که خب بیام کربلا رو یه جور حل کنم که زن و بچه من اسیر نشوم، یعنی بنده علت تامه زینب و این فرزندانم یا خدا علت تامه است؟ من به عنوان برادرشون، به عنوان پدرشون، به عنوان فامیلشون، به عنوان همسرشون، به عنوان مثلا داییشون، عمویشون هستم. من نسبت به علی اصغر دلسوزترم یا خدا؟ من نسبت به زینب دلسوزترم یا خدا؟ اگر بگم من چون خواهرشم، برادرشم دلسوزترم، دیگه عشق تو خلل وارد شده، باردون باری کار همه چیزو به هم بیختی. این که راه عشق خیلی باریکه، بسیار باریکه، به اندک چیزی عشق میرود دل نمیخوره، نمیخوره دیگه. تا الان عشق تو رو در دل داشتم، الان دیگه ندارم. چرا نداری؟ نه، نیست، زور نیست. میشه آدم با برهان بر مغز مردم حکومت بکنه؟ میشه آدم با دلیل و ادله بر عقل مردم حکومت کنه؟ اما شما اگر میلیاردها دلیل بسازید، یه وقتی میبینید یه دلی میگه آقا من نه، راه نمیدم، راه نمیدم. چرا راه نمیدی؟ این همه دلیل آوردیم تو رو قانع نکرد، میگه ما نخیر، ما نمیگیرین، امار ما رو با ادله سر و کار نیست. عشق اصلا با دلیل سر و کاری نداره، دلیل با دلیل سر و کاری نداره. دلیل مالی کسی است که دور است، دلیل میخواد راهنماییش کنه که بره به نزدیک بشه. یه کسی که قرب محض است که دلیل نمیخواد که. ولذا میبینید که هر چه براش دلیل میارید، ایشون در آخر میگه آقا حرف شما درسته، راست میگی، باشه اینها، و نمیدونم چرا دل من نمیگیره. نمیگیره، دل رو نمیشه زور کرد. به دل هیچ کس نمیتونه تحمیل کنه، امکان نداره، امکان نداره. تمام مردم، فامیل ها اینور اونور جمع میشوند، دختر عزیز این آقا خیلی خوبه، پسر خوبیه، خانواده خوبیه، برو بابا تو حالید نیست. تو الان میگه همه این حرفا شما درسته، اما خب نمیدونم چرا دل نمیگیره. نمیگیره دیگه. وادی دل وادی دیگره، او رو با دلیل سر نیست، او رو فقط با عشق سر. و این آقا رو الان نگاه میکنم میبینم نمیخوام، نمیخوام. چرا نمیخوام؟ عالیم نیست. چه دلیلی داره؟ نمیدون. حالا دلیل داشته باشه یا نداشته باشه، من کاری به دلیلش ندارم. اصلا عرض کردم عشق کاری به دلیل نداره. من تو رو عبادتت میکنم، من گریه خودم میکنم. چرا گریه میکنم امیرالمومنین؟ مگه گناه کردی؟ نه. خب چرا گریه میکنی؟ نمیتونم، اصلا من دلم میخواد گریه کنم. دلم میخواد دیگه، دلم میخواد گریه کنم. منتها اینه که فرمودن دل با دل باشه، نه مشتی گت. بله، دل اگر طهارت داشته باشه، سرور من، عزیز من، تنها کلید طهارته، طهارت، طهارت، پاکی، طهارت، طهارت لباس، طهارت بدن، طهارت باطن از طهارت خیال، طهارت حواس، طهارت وهم، طهارت عقل، طهارت قلب، طهارت سر، طهارت خفی، طهارت اخفا، طهارت اون پایان، طهارت کامله انسانی. هر چی طهارت آمده عشق میاد، هر چی طهارت آمده عشق میاد. اصلا عشق تابع طهارته، پاکیه. این آقا رو دوست دارم. چرا؟ نمیدونم. اصلا پاک آدم پاکیه، خوشتینته، خوشذاته، دوست دارم، میبینم دوست دارم. فامیلی؟ نه. یعنی چرا دوست نداری؟ نمیدونم، دل نمیگیره. فامیل هستید، بسته هستید، طایفه هستید، چه هستید؟ آقا باید با هم دیگر آدم دوست باشه، رفیق باشه. یا آقا دشمنی نداریم به هم، کینه نداریم، اما تو دل جا نمیگیره دیگه، چیکار کنم؟ هرچی این دل رو باز میکنم، این سفره رو، این آقا رو بذارم توش، میبینم ایشون این تو نمیره، چیکارش کنم؟ درد من چیه؟ اینطور گرفتار میشه. بعد میاد حالا میره که میبینه خدا رو تو توش داره عشق. یک سر سوزن عزیز من، یه چیزکی انحراف که درست بشه، یک دمی خدا رو نداره. هر چی فکر میکنه نه نداره. نه خیر. خدا این تو نیست. بس خدا نداره. ای بیچاره. حالا چقدر با زجه بکشیم. چقدر باید ناله بزن. چرا من خدا رو اونجوری که دوست دادم چرا دوست ندارم؟ حتما یه جایی عیب کرده. یه گوشه هایی کارهایی کردیم. این پیچ و مهره نفس ناطقه و روح ما و قلب ما، اون پیچ و مهره ها شل شده. یه چیزایی هست. اینقدر اونها ریزم هست تا آدم پیداش کنه جان آدم به لب میاد. هرچی میگرده ببینه کجای کار عیب داره، میبینه نه. یه وقتی میبینه براحتی خدا رو داره، یه وقتی میبینه به یک اندک چیزی دیگه نداره. سر بر من، اگر اونجوری خدا رو در دل نداری، کسی نمیگه نماز نخون، کسی نمیگه عبادت نکن. اونه که فقه فرمود و باید شرع مقدس فرمود، ما عبادت رو بکنیم که اونا زمینه بشه انشالله، که بلکه اون عشق بیاد. اما اگه اون عشق تو دل نیست، این نماز بیچاره بی بال و پر پر نداره. این نماز پر نداره. پر او عشق است، عشق اصلا فعلا نیست. خدا به پیغمبر فرمود برو اول تزکیهشون، تزکیه بشن، پاک 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 بشن، بعد حالا یعلمو اینها خوب خوب پاک بشن. این انسان متصف به ولایت تکوینی طهارت محضه داره، طهارت محضه داره. نماز میخوای بخونی، باید تمام اجزای بدن همه پاک باشه. اولین بار باید وضو بگیری، وضو بگیری که بدن پاک بشه، ظاهر پاک بشه. اجازه میدید که وضو گرفتیم و اینها یک گوشه ای از لباس ما به اندازه یک سر سوزن هم شده نجس باشه، خیلی مشکل داره؟ میگه نه، بعد یه جار استثناء کردن خونهای اون یه موردیه. به چه دلیل؟ اینها دیگه فقه میدونه دلیل داره. این نجس باشه نخه نمیذاره، نمیشه. خدا با نجاست نمیخوره. خدا طهوره، خدا طاهره، خدا طهوره، خداوند طهره، خداوند تیهوره، خداوند تیهاره. اینا همه تو روایات آمده. طهارت با بی‌طهارتی با هم نمیخورن. تو که تجلی کردی دوست داشتی عالم آفریده بشه، تو که یک پارچه طهارتی، که پس این عالمی هم که تو آفریده ای، این عالم هم طهوره. البته جو الاسدی الارض و مسجدن و طهورا. جناب رسول الله فرمود من برای من اصلا جعلت دی الارضو، برای من زمین، زمین همین زمین، مسجدن به طهورا، اصلا سجدگاه من زمین. بعد برای من زمین طهور آفریده شده، طهوره، پاک پاکه. الهی تو خوب آفریدی، تو پاک آفریدی، ما آلودش کردی، من و شما آلودش میکنی، والا او خوب آفریده. هیچ موجودی هم ذاتاً بی طهارت آفریده نشده. لذا می فرما دوست داشتیم، دوست هم داشتیم و خوب دوستی هم بود و خوب تجلی هم کردیم. حالا این آقای فقیر هم به دنبالش راه می افته، میگه حالا تو که دوست داشتی اینجور ظهور کنی، منم تو رو دوست دارم. این دوستی من فرع بر دوستی توه، چون یحبهم، اول خدا موجودات رو دوست دارد، یحب و دوست می دارد او خدا هم اونها را، بعد یحبونه هو، بعد دیگران و موجودات او رو دوست دارند. هر دو طرف روی مبنای حبه. این رو می فرماین مقام ولایت. وقتی انسان به این مقام رسیده، البته دیگه متصف به اوصاف الهی میشه. برای بندگان خودم دل می سوزونه، خداوندم عجیب دل سوزه. موسای کلیم مریض شدیم، چرا به عیادت من نیومدی؟ یه مقداری جناب موسا تشر خورده، استاد دیگه باید به شاگرد یاد بده. موسا جان مریض شدم، چرا به عیادت من نیومدی؟ جان خدا شما مریض میشی؟ جناب علی هم مریض میشی؟ فهمو اون همسایه اون نمیدونم چه فامیل اون یکی مریض بود چرا عیادتش نرفتی؟ درسته؟ اون معلوم بود یه انسان الهی بود، خدا تو دلش بود، ایشون عشق داشت و خدا تو دل اون بود. ایشون که مریض شده مثل این کسه عشق مریض شده، و تو چرا نرفتی پیش عشق؟ مگه تو عشق نداری؟ تو دوست نداری؟ جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج فرمود سه گروه دوستان شمایین، سه گروه هم دشمنان شمایین. هر کسی دوست شما که دوست شما، دوست شما هم دوست شما، دشمن شما هم دوست شما. بله، دشمن تو هم دوست توه. خود دوست تو بدون واسطه که دوست توست دو قسم، دوست تو هم دوست توه، این سه قسم مال توه. بله، این آقا دوست خدا بود، تو هم که با خدا دوستی، دوست خدا دوست توه. وقتی دوست خدا مریض شده و عیادتش نری، مثل این که خدا مریض شده و عیادتش نرفتی. چرا به عیادت من نیومدی؟ چشم به عیادتش میره. بله، منتها با دوستی ببره، محبت باید ببره. صله رحم، کی رحم است؟ اون کسی که خدا رو داره رحمه، با او وصل بشید. هر کسی خدا نداره چطور؟ اون رحم نیست، اون نامحرمه، از او فصل بشید. هر کسی حق رو ندارد نامحرمه، رحم نیست، نه برادر هست باش، فامیل باش. بله، خدا رو که ندارد دور شید که خطرناک. هم جنس از هم جنس خو میگیره، هم صحبت از هم صحبت خو میگیره. حالا دیگه اینجا میدونم الان جلسه که تموم شد سوالات شروع میشه. آقا سوالات شروع میشه، پس سله رحم نریم، پس چه سوالات یکی پس از دیگری. بله، حرفا رو یواش یواش حل بفرمایی، عجله در تصمیم کارها هم زود نگیری. بله، در دیوان استاق دفتر دل باب 18 را نگاه بفرمایی. به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف فارغ از امید و بیم است. باب 18 صفحه 368. عارف کاری به نه ترس داره نه امید. عارف می ترسد از خدا؟ نه. به خدا امیدوار است؟ نه. از بیم و ترس، از امید فارغ شد. عشق دیگه. جناب امیرالمومنین آقا جان جهنم میبری؟ خب کاری نداریم، فقط تو با ما باش، اون جهنم بسوز، هر چی دلش میخواد با ما بکنه ما چیکار داریم؟ از کار ندارم به سوزندن که، کاری به سوزندن ندارم که. به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف فارغ از امید و بیم است. چرا فارغه؟ برای اینکه به توحید رسیده دیگه. بیا از بیم و از امید بگذر، بیا از هر چه جز توحید بگذر، بیا در بندگی آزاده می باش. اشاره به حدیث امیرالمؤمنین، بیا حسن حسنزاده می باش، بیا یک عاشق فرزانه می باش، بیا جز از خدا بیگانه می باش. پس رحم داره خودشو نشون می ده. رحم عبادت در امید حور و غلمان، کشیدی بر سر او خط بطلان. به ترس جهنم نماز بخونم و به امید بهشت، این عبادت روش خط بطلان بکش، اینو بده به عموم مردم، به عوام مردم. عبادت عرض بیم نار باشد، برای عاشق حق آر باشد، که عاشق الهی آر داره که بگه ما چون از جهنم میترسیم نماز بخونیم. ولی احرار چون عبد شکورن، به صرف بندگی اندر سرورن. بیا از صحبت اغیار بگذر، هر چی که غیره از مصاحبت و همنشینی با او بیا بگذر. بیا از هر چه جز از یار، هر چه که غیر از یاره بگذر. که اغیارند با کارت مغایر، چه خواهی مسلمش خانی چه کافر، هر دوتا غیر. مسلمونه غیره، نامحرمه، چشمش تیر داره، دهنش مؤدب نیست، افعال و کردار او به درد نمیخوره. نه خیر، مسلمونه، آقا نمازخونه، مسجد روه، خیلی یاد باش، انشالله خیر بیاری. ما که خیر بندگان خدا رو باید بخواییم، نباید بگیم که نه. خب باش، خیر ببین، انشالله خوب، من نمیخورم. سخن بنیوشو میکن حلقه گوش، این سخن را خوب گوش بده و در گوشت جا بده، مکن این نکته را از من فراموش. حذر، بترس، حذر، بی دغدغه از صحبت غیر، بدون هیچ دغدغه از مصاحبت با غیر بر حذر باش. حالا این غیر کجا کجا باشه، چه در مسجد بود غیر و چه در دیر، هر کجا میخواد باشه، مسجدی باشه غیر مسجدی، دیدی غیر است با جان نمیخوره، جان جان دل دیدی نمیخوره، نه چالم نکن بر علشو، مواظبم باش تو چالشم نیفتی. و انسان مؤمن زرنگیست که نه چاله میکنه، وای به حال اون کسی که چاله کنی کنه، و نه تو چاله دیگران میفته، حواسشم جمع. جناب امیرالمومنین در نهج فرمود من چاله نمیکنم، بلدم چجوری چاله بکنم. اگر قرار باشه که نقشه کشی باشه که تو رو براندازم، خوب بلدی، منتها دست ما بارو بسته، ما عبدی، ما آزاد نیستیم هر کاری انجام بدیم، ما عبدی، دست و بال ما رو بستم، ولی البته حواس من جمع تو چاله شما نمیفتم. این را در نهج البلاغه فرمود، چه در مسجد بود غیر و چه در دیر، که اغیارن نامحرم سراسر، چه از مرد و چه از زن، ای برادر. یه وقتی زن نامحرمه، این یه چیز، یه وقتی اصلا مردها نامحرمن، مرد نسبت به مردم نامحرم میشه، البته مردم نسبت به مرد نامحرم قلبیه، نامحرم جانه، غیره، ببینی نمیخوره. خب حالا لطف بفرمایید ببینیم که معیار محرم و نامحرم شما چیه که اینجور میفرمایید دل بی بهره از نور ولایت بود نامحرم از روی درایت، منتها باید درایت داشته باشی. خیلی اینجا دل باید قوی بشه که تا واقعا تشخیص بده که این محرم است یا نامحرمه، که یه وقتی خدای ناکرده از محرم دور نشه و خدای ناکرده به نامحرم نزدیک نشه، خطا هم نکنه. اون که معصوم است البته بی خطاست، اون که معصومه هیچگاه دوستی او خطا نمیره، دشمنی او هم خطا نمیره، اما ما چون معصوم نیستیم این خطر در ما البته هست. اینه که درایت میخواد، درایت میخواد که بدونی کی محرمه کی نامحرم. زنا محرم روانت تیره گرده، قساوت بر دل تو چیره گرده. بله دیگه، از منزل را میفتی، بری تا مسجد، میبینی ده ها نفر در بین راه در مسیر چشمت به اونها میخوره، چه بخوایی چه نخوایی، سرور من اونهایی که چشمشون تیر داره آلوده ان هستن، اونها با آدم ضررشونو میزنن دیگه. نیاز نیست که حتما یه اسلحه‌ای به دست بگیره او رو با تیر پر کنه و بعد به سوی شما تیر اندازی کنه، اون نه، خود به خود تیرشو میزن. یه چیزیست تکوینی، یه چیزیست طبیعی، نمیشه برداشت، راه نه، مگر اینکه این انسان اونچنان در توحید قوی بشه که بعد ببینه که نخیر، تیر و تیرانداز و بله تفنگ و اینها همه شدن خدا، غیر خدا نیست. اون وقت هر کس تیرش میزند تیر توحیدی میزنه. بدان را هست بر ما حق بسیار، چه حق مردم پاکیزه گردار، پاکیزه کردار، هر اون زخمی که خوردم از زمانه برای فیض حق بودی بهانه. بله، وقتی مقام توحیدی قیام بکند میبینه که عجب، تیرزن و شیطان و همه اینها یک پارچه خادم بودن که همه میخواستن ما رو به سوی حق برانن، منتها تا اون مقام برای شخص پیش بیاد، ابتدای راه، اواسط راه، عجیب نامحرم رهزن میشه. خوب حال داره، به محض اینکه چشمش به دوستش به چه افتاد، حالش رفته، دستشم. اون دوستم بیچاره قصد نداشت که بهشون، به هر حال دیگه خطایی کرده دیگه. بی خود نبود اونهایی که گناهی میکردن در قدیم، از اجتماع در میرفتن، اونهایی که بندگان خدا اهل بودند و اینا، گفتن تو اجتماع باشی مردم بیچاره رو زهر میزنی، حالا چرا من باشم؟ این بنده خدا که علم غیب نداره که من گناه کردم، که ایشون که علم غیب نداره، منم که میدونم اشتباه کارم، خطا کارم، پس چی کار کنم؟ پس حداقل خودم رو دور کنم که من دیگه مزاحم اینها نشم، این بیچاره ها به کمالشون برسه. اینا خیلی حال میخواد، خیلی حوصله میخواد. بله که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. یک مشکل و دو مشکل و هزار مشکل نیست، اینقدر رقیق مشکل ها میفته. اینها هست دیگه پایان عرضمون. خیلی عزیزان همینجور پافشاری میفرمایید، حق دارید، بالاخره با خوندیم، طلبه ایم، باید حرف از مصیبت و حرف از اینها هم باشه. حالا چون ایام ماه رمضان، محرم و اینها، با مصیبت ها خیلی حشر خاصیه. انشالله کم کم گرم بیفتیم. یه چارت کلمه هم برای شما مصیبت، یه مقداری دیگه با خودمون به زمزمه بنشینیم و انشالله مصیبت های نفسانی خودمون رو بخونیم و به رخ خودمون بکشیم. خیلی راه سخت و سنگین، دشوار، دل میخواد و از یه طرف میبینه خیلی هم سخته. بله خیلی سخته. و السلام علیکم و رحمت الله.